ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز پنجشنبه هفتم مرداد ماه 1395 به وقت ایران برابر با 28 ژوئیه سال 2016 میلادی را آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم با مطالب گوناگونی که همکارانم برای شما فراهم کردند. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. رسانه‌های آمریکایی تازه‌ترین اظهار نظر دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه، را که صریحاً از روسیه خواسته است ایمیل‌های هیلاری کلینتون را منتشر کند، شگفت‌انگیز توصیف کردند. دونالد ترامپ ساعتی پیش در میامی به خبرنگاران گفت:
Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000
آقای ترامپ گفت: روسیه، اگر صدای مرا میشنوی، امیدوارم بتوانی 30,000 ایمیل گم شده را پیدا کنی و آنها را منتشر سازی. ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون بلافاصله پس از این اظهار نظر، دونالد ترامپ را متهم کرد که روسیه را به جاسوسی از ایالات متحده و تأثیرگذاری بر انتخابات این کشور ترغیب میکند. سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور ایران، میگوید شورای نگهبان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در روز 29 اردیبهشت موافقت کرده و این تاریخ را به وزارت کشور ابلاغ کرده است. آقای سامانی به خبرگزاری ایرنا گفت که در این تاریخ انتخابات 12 دوره ریاست جمهوری به همراه دو انتخابات 5 دوره شوراهای اسلامی و همچنین میان دوره 10 دوره مجلس همزمان برگزار خواهد شد. یک روز پس از حمله به کلیسایی در شمال فرانسه که به کشته شدن یک کشیش 84 ساله انجامید، رهبران ادیان مختلف در این کشور روز چهارشنبه با فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، دیدار کردند. آندره 23 سر اسقف پاریس پس از این دیدار از مسیحیان خواست بر نفرت غلبه کنند و به گفته او به بازی داعش تن ندهند. دلیل بوبکر، امام مسلمانان پاریس، نیز ضمن دعوت روحانیان مسلمان به تغییر آموزش‌هایشان از دولت فرانسه خواست تدابیر امنیتی در مراکز مذهبی این کشور را افزایش دهد. در حمله به یک کلیسا در شمال فرانسه که گروه حکومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفت، گلوی یک کشیش 84 ساله بریده شد و هر دو مهاجم توسط پلیس کشته شدند. بنابر گزارش‌ها از ایران، شماری از معترضان به انتشار مطلبی در یک روزنامه محلی در دو شهر تبریز و ارومیه تجمع کردند. به نوشته رسانه‌های محلی، اعتراض‌ها پس از انتشار مطلبی با عنوان بازنویسی شاهنامه برای کودکان در روزنامه طرح نو آغاز شد. معترضان می‌گویند این مطلب همراه با توهین‌های قومیتی بوده است. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. دادگاهی در اتریش روز چهارشنبه اعلام کرد یک شهروند پاکستانی را که مظنون به ارتباط با عاملان حملات 8 ماه پیش در پاریس است، به فرانسه تحویل می‌دهد. سخنگوی دادگاه شهر لینز به جزئیات بیشتری اشاره نکرد، اما رسانه‌های اتریشی گزارش دادند یک شهروند پاکستانی و یک شهروند الجزایری که 7 ماه پیش در یک اردوگاه پناهجویان بازداشت شدند، متهمند که با حملات پاریس ارتباط داشتند. رشته حملات و تیراندازی‌هایی که بیش از 8 ماه پیش در محلات مختلف پاریس روی داد، 130 کشته بر جای گذاشت و گروه حکومت اسلامی مسئولیت آنها را بر عهده گرفت. بنابر گزارش‌ها از سوریه، انفجار انتحاری در شهر کردنشین قامشلی در شمال این کشور روز چهارشنبه دست کم 48 کشته و حدود 100 زخمی بر جای گذاشت. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، مهاجم انتحاری سوار بر کامیونی حامل بمب و مواد مفجره این حمله را در نزدیکی مقر نیروهای امنیتی کرد انجام داد. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. قامشلی در استان حسکه سوریه و در نزدیکی مرز ترکیه واقع شده و توسط ائتلافی از مخالفان حکومت اداره می شود که عمدترین گروه آن کردها هستند. سخنگوی کرملین با تکذیب دخالت روسیه در هک کردن ایمیل های حزب دموکرات آمریکا گفت مسکو هیچگاه در مبارزات انتخاباتی کشورهای دیگر دخالت نمی کند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، این موضوع را در واکنش به سخنان اخیر باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، ابراز داشت. آقای اوباما روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه کارشناسان هک شدن ایمیل ها را به روسیه نسبت می دهند گفته بود: آنچه مشخص است این است که روس ها هم سیستم‌های دولتی و هم سیستم‌های خصوصی را در آمریکا هک کردند. پیش از این کمپین هیلاری کلینتون این احتمال را مطرح کرده بود که افشاگری وبسایت ویکی‌لیکس با کمک روسیه در پی هک کردن ایمیل‌های رهبری حزب دموکرات صورت گرفته است. آقای فاطمی؟
متشکرم. خبرها رو از حسن جعفری شنیدید. مشروع خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی بیندازیم به دستور کار این مجله نیمه شب. کنوانسیون حزب دموکرات آمریکا که در اون هیلاری کلینتون به عنوان نامزد رسمی این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری تعیین شد همچنان جریان داره. نگاهی خواهیم داشت به رویدادهای این کنوانسیون در گزارشی مستقیم از محل برگزاری آن. شماری از تشکل‌های دانشجویی در نامه‌ای انتقادی به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستار رعایت جایگاه شایسته دانشجویان شدند. نگاهی به این موضوع و نقش دانشجویان در کشور.
از سال 76 تا الان دانشگاه‌ها موتور محرکه تحولات اجتماعی هستند. سال 92 و همچنین انتخابات اسفند 94 نقش بسیار بزرگی در پیروزی اعتدالگرایان داشتند.
در اعتراض به انتشار مطلبی در نشریه محلی طرح نو در تبریز، گروهی از اهالی این شهر و همچنین ارومیه که اون مطلب رو حاوی توهین‌های قومی دانسته بودند تظاهرات کردند. گفتگویی با یک روزنامه‌نگار در تبریز خواهید شنید.
گروه های تلگرامی و کانال های تلگرامی که بیشتر وابسته به جریان های هویت طلب در آذربایجان هستند شروع به اعتراض درباره این مطلب طرح نو کردند. بعد از اون اعتراضات شروع شد و از همونجا واسه اعتراضات خیابانی قرار تظاهرات گذاشتند.
روزنامه فرصت امروز از بازپسگیری سهام دو شرکت مهم اقتصادی توسط دولت از آتستان قدس رضوی خبر داده است. جزئیات بیشتر در این مجله. درخواست‌ها در ایران برای رفع فیلتر از شبکه اجتماعی توییتر از پشتیبانی محافظه‌کاران هم برخورداره. هدف از این درخواست‌ها ظاهراً عقب نیفتادن در جنگ روانی تبلیغاتی از عربستان سعودی است. نگاهی به این موضوع. گروهی از کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد در اعتراض به عدم پرداخت حقوقهاشون به تجمع آرا می دست دادن. گفتگویی در این باره خواهید شنید. انتقاد سازمان ملل متحد از اعدام قریب الوقوع 14 قاچاقچی در اندونزی. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا، مجله هفتگی نماگر و البته پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا از دیگر مطالب این مجله نیمه شب هستند. با ما بمانید. سومین روز کنوانسیون حزب دموکرات آمریکا در چارچوب مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری این کشور در شهر فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا جریان دارد. ارتباط مستقیم ما با فرهاد پولادی، گزارشگر صدای آمریکا در محل کنوانسیون برقرار شده است. آقای پولادی، با درود بر شما، بفرمایید که برنامه‌های امروز چیست و قرار هست که در این کنوانسیون امروز به وقت آمریکا البته چه اتفاقاتی بیفته؟
خب تقریبا یک ساعت دیگه روز سوم کنوانسیون شروع میشه. سخنران کلیدی امروز پرزیدنت باراک اوباما هستن، سخنرانی دارن. البته ساعت 10 شب به وقت ساحل غربی آمریکا، نزدیکای 7 صبح بامداد تهران. ایشون مهمترین مسئله که میخوان پیگیری کنن و مخاطبشون تنها دموکرات ها نیستن، بلکه تمام مردم آمریکا. میخوان درباره محاسن سیاست های داخلی و خارجی که خانم کلینتون دوره رقابت های حزبی تا حالا معرفی کرده و بیان کرده درباره اینا تبلیغ کنن و بگن به مردم آمریکا که گزینه مقابل خانم کلینتون آقای ترامپ چه کاستی هایی داره و چه مسائلی رو ممکنه برای آمریکا، چه برای سیاست داخلیش و چه برای سیاست خارجیش به همراه داشته باشه. دیدگاه های آقای کلینتون، ببخشید، دیدگاه های پرزیدنت اوباما و خانم کلینتون بسیار نزدیک است، اما در برخی از مسائل تمایز های بین همدیگه دارن و باید مخاطبینمون هم بدونن که خانم کلینتون در دوره اول ریاست جمهوری باراک اوباما وزیر خارجه ایشون بود و سهم بسزایی برای اعمال تحریم های به قول معروف فلج کننده بر برنامه اتمی ایران ایفا کردن. غیر از سخنرانی با آقای باراک اوباما، طبق سنت همیشگی گزینه خانم کلینتون برای معاونتش در کاخ سفید که این دفعه سناتور تیم کین هستش معرفی میشن و ایشون نامزدی حزب رو میپذیرن. خود آقای کین هم نقش بسزایی در سنای آمریکا بعد از اینکه جامعه جهانی با ایران به توافق هسته‌ای دست پیدا کرد داشتن و در برابر جمهوری خواهان ایستادگی کردن که از به شکست انجامیدن توافق جلوگیری کنند. آقای جو بایدن هم سخنرانی خواهند کرد، معاون آقای باراک اوباما، و همچنین وزیر دفاع پیشین و رئیس سیا آقای لئون فانتا هم سخنرانی دارند.
آقای پولادی، اگر ممکنه یک جمع‌بندی هم از نتایج گذشته این کمیسیون بفرمایید.
روز گذشته برای تاریخ آمریکا یک روز تاریخی بودش. خانم کلینتون موفق شدن به عنوان اولین زن در تاریخ آمریکا که نامزدی حزب اصلی آمریکا که همون حزب دموکرات رو به دست بیارن و در صورت راهیابیشون به کاخ سفید اولین رئیس جمهور زن آمریکا خواهند شد. البته این انتخاب و این نامزدی رسمی تبعاتی هم برای خانم کلینتون تا کنون داشته، چون طرفداران جان سخت آقای سناتور سندرز کماکان احساس میکنن که حق سناتور سندرز بوده که نامزدی حزب رو داشته باشه. دیروز اینجا که رای گیری میشد یک سری تنش‌های خیلی کوچیکی بودش، ولی خود سناتور سندرز سخنرانی کرد و از حامیاش خواست که برای شکست آقای ترامپ به خانم کلینتون رای بده.
سپاسگزارم فرهاد پولادی، گزارشگر صدای آمریکا در محل کنوانسیون حزب دموکرات آمریکا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نقش دانشجویان در شکل گیری تحولات اجتماعی غیر قابل انکاره، ولی معمولا در ایران با دانشجویان برخوردی شایسته جایگاه آنها صورت نمیگیره و فعالیت‌هاشون به انهای مختلف سرکوب میشه. این برخوردها باعث شده است تا تعدادی از تشکل‌های دانشجویی یک نامه انتقادآمیز و شکوایی در واقع خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران بنویسند. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم شاهین بشیری میشنوید.
92 تشکل دانشجویی در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران ضمن انتقاد از ادامه جو ارعاب و تهدید و فضای امنیتی در دانشگاه‌های ایران به لغو برنامه‌های تشکل‌های دانشجویی و دخالت‌های غیرقانونی و فراقانونی در برگزاری آنها اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تشکل‌های دانشجویی در نامه خود به حسن روحانی همچنین درباره خطر انفعال دانشگاه و تشکل‌های دانشجویی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری هشدار دادند. نویسندگان این نامه با اشاره به برخوردهای امنیتی با دانشجویان تاکید کردند که جو ارعاب و تهدید کماکان گریبان دانشگاه را گرفته است. در این نامه از لغو برنامه‌های تشکل‌های دانشجویی بدون ارائه دلیل، دخالت‌های غیرقانونی و فراقانونی در فرم برگزاری برنامه‌ها و عدم رسیدگی به درخواست تشکیل اتحادیه‌های دانشجویی و اخلال در روندهای مربوطه، از جمله جلوگیری از برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی تشکل‌های دانشجویی انتقاد شده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، ضمن تشریح اهمیت تشکل‌های دانشجویی در تحولات اجتماعی به رادیو فردا می‌گوید:
از سال 76 تا الان دانشگاه‌ها موتور محرکه تحولات اجتماعی هستند. سال 92 و همچنین انتخابات اسفند 94 نقش بسیار بزرگی در پیروزی اعتدالگرایان داشتند. مهمترین وعده‌های سیاسی اجتماعی آقای روحانی مثل آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر، باز کردن فضای امنیتی در دانشگاه‌ها مطرح شد. یکی از مهمترین تکیه‌گاه‌های دولت هستند. در این حال در 3 سال اخیر دانشگاه تحت فشار تام جناح تندرو هم بودند. وزیر علوم آقای فرجی دانا اولین قربانی استیضاح مجلس اصولگرا بود. با مواضع علنی آیت الله خامنه‌ای فعالیت‌های بسیج در دانشگاه به شدت افزایش یافته. برنامه‌های دانشجویی مثل سخنرانی‌ها، کنسرت‌ها، اردوها یا حتی نشریات دانشجویی تحت فشار حاد حاکمیت یا در موارد گروه‌های خودسر هستند. واقعیت این هست که به رغم بهبود اون فضای امنیتی سنگین سال 92، حال دانشگاه‌های کشور همچنان خوب نیست. در حقیقت دانشجویان و دانشگاهیان از ترس تکرار دوران احمدی نژاد بخش بزرگی از انتقادات خودشون رو خودسانسوری می‌کنند یا مانند این نامه ملایم به زبان میارند. توی این شرایط انفعال اولین پیامد فضای امنیتی و جو ارعاب و تهدید فعلی است. یعنی یک سال بعد دانشجویان بر سر این دوراهی خواهند بود که اولا چرا ما باید در انتخابات شرکت کنیم و دوما چرا ما باید مردم رو به حضور در پای صندوق‌های رأی تحریک کنیم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دوران تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری خود بارها ضمن اعلام حمایت از فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی دانشجویان وعده داده بود که دولتش تلاش خواهد کرد تا دانشگاه از فضای امنیتی فاصله بگیرد. در مقابل آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از مدیران دانشگاه‌ها خواسته است که با جدیت از تبدیل مراکز علمی به آنچه او محل جولان و فعالیت‌های جریان‌های سیاسی خوانده جلوگیری کنند. نامه 92 تشکل دانشجویی به حسن روحانی کمتر از یک ماه پس از سخنان محمدعلی کام فیروزی نماینده مدیران مسئول نشریات دانشجویی در حضور آیت الله خامنه‌ای منتشر می‌شود. محمدعلی کام فیروزی در این دیدار ضمن انتقاد از برخورد امنیتی با دانشجویان گفته بود:
برخوردهای انضباطی غیرقانونی و گاهی حتی تهدیدهای نهادهای بیرون از دانشگاه در مقابل تجمعات صنفی و یا اعتراضات اجتماعی دانشجویان در شأن یک جامعه قانون محور نیست، چه رسد به دانشگاهی که باید مهد آزادی و آزاداندیشی باشد.
این 92 تشکل دانشجویی در نامه خود به ایجاد مشکل برای کنشگران دانشجویی صرفاً به بهانه حضور و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، رصد امور شخصی دانشجویان در فضای مجازی به بهانه‌های واهی و دامن زدن به نگاه جنسیتی و اعمال طرح‌های تفکیکی اعتراض کردند. رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است باید این نامه دانشجویان جدی گرفته شود.
این 92 تشکل دارن به آقای روحانی میگن که اساسا دولت شما برآمده از جنبش دانشجویی، چرا که یادآور باید شد که حتی احزاب سیاسی بعد از رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی نسبت به انتخابات ناامید بودن. این جوانها به ویژه جوانهایی که سابقه فعالیت دانشجویی داشتن بودن که حتی احزاب رو و شخصیت‌های سیاسی رو ترغیب کردن به اینکه انتخابات رو و بازی انتخاباتی رو ادامه بدن. حالا 92 تشکل که اگه بخوام با زبان تشکیلاتی نگاه بکنیم، اینها یعنی حدود حداقل 1000 نفر نیروی کادر و ستادی انتخابات دوره آینده دارن به آقای روحانی هشدار میدن نسبت به ناامیدی دانشجویان. جنبش دانشجویی اینها هفته گذشته داشتن دوباره اتحادیه دانشجویان رو، یعنی همون تحکیم و وحدت رو، احیا میکردن. مکانش با همگی که دانشگاه گرفته بودن که در آخرین ساعات این لغو شد و خوبی آبستن روی این حرکت 3 ساله دانشجویان ریخت. این نامه هشداری است به دولت آقای روحانی که در وزارت علوم خوب شروع کرد ولی به تدریج عقب نشینی های بزرگی انجام داد.
نویسندگان نامه 92 تشکل دانشجویی بی توجهی و بی اطلاعی شخص وزیر علوم از مشکلات دانشجویان و تشکل‌های دانشگاهی و عدم پیگیری این مشکلات از سوی او را توجیه ناپذیر خواندند. این 92 تشکل دانشجویی در پایان نامه خود خواستار رفع محدودیت‌ها و تسهیل در شکل‌گیری تشکل‌های دانشجویی و رفع فضای امنیتی و مداخله‌گرانه در دانشگاه‌ها شدند.
نامه انتقادآمیز شماری از تشکل‌های دانشجویی به حسن روحانی گزارشی بود از شاهین بشیری.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ایران به دنبال چاپ مطلبی با تیتر هفت خان رستم در نشریه محلی طرح نو در تبریز، گروهی از اهالی ارومیه و تبریز دست به اعتراضات خیابانی زدند و خواستار تعطیلی روزنامه و مجازات دستاندرکاران اون شدند. برخی از رسانه‌های محلی میگویند بخشی از این مطلب حاوی توهین‌های قومیتی بوده که سبب خشم مردم شده. خبرگزاری ایرنا هم خبر داده است که هیئت نظارت بر مطبوعات به نشریه طرح نو تذکر کتبی داده و پرونده این روزنامه رو به دادگاه فرستاده است. محمد احدی، خبرنگار وبسایت محلی اویا نیوز، در گفتگوی با جمشید زند از چگونگی شکل گرفتن حرکت‌های اعتراضی در تبریز و ارومیه میگوید.
این اعتراضات پس از انتشار یک شماره از نشریه طرح نو شروع شده. تو نشریه تو بخشی از اون مطلبی که چاپ کرده بودن بخشی از شاهنامه رو نوشته بودن که به اونجا به ترک‌ها حرف‌های قومیتی توهین شده بود. از این مطلب تو گروه‌های تلگرامی و کانال‌های تلگرامی که بیشتر وابسته به جریان‌های هویت طلب در آذربایجان هستن شروع به اعتراض درباره این مطلب طرح نو کردن. بعد از اون اعتراضات شروع شد و از همونجا واسه اعتراضات خیابانی قرار تظاهرات گذاشتن. دوشنبه شهر ارومیه یک اعتراضات کوچیکی شد و تعداد محدودی از شهروندان تون حضور داشتن، اما روز سه‌شنبه که دیروز باشه تو شهر تبریز اونطور که شاهدان عینی میگن حدود 1000-1500 نفر شرکت کننده بودن تو اون اعتراضات.
و درخواست معترضین چی بود؟
بیشتر اونطوری که از شعارهای معترضان برمیومد روی همون بحث‌های قدیمی که تو اعتراضات برنامه فتیلم شاهد بودیم، اعتراض به نجات پرستی بود و مشخصا تو یکی از این شعارها مرگ بر فاشیسم گفتن و ناراحت بودن از این توهین‌ها. بیشتر معترضان معتقدن که طور سیستماتیک به ترک‌ها تو ایران توهین میشه و بحث طلب نشریه طرح نو اولین بار نیست که ترک‌ها تو ایران توهین میکنه و این یک بحث سیستماتیکه و بیشتر به این وجه از توهین‌ها اعتراض داشتن.
ولی برخی گزارش ها اومده که مدیر مسئول روزنامه ترهینو اون شخصی رو، روزنامه نگاری که این مسئله رو نوشته بود و مطرح کرده بود، اخراج کرده و عذرخواهی کرده. آیا این تأثیری داشته که جو آرامتر بشه در ارومیه و تبریز؟
واکنش زیاد بوده به این مسئله. فرمانده سپاه عاشورای تبریز هم یکی از این واکنش ها رو داشتن و صراحتا گفته بودن که باید این نوتو این ها تموم بشه. اما با اینکه مدیر مسئول اون نشریه بعضی از سایت ها مصاحبه کرده بود، گفته بود که من نمیدونستم، من تو تبریز نبودم موقع ایتاپ این مطلب و عذرخواهی هم کرده. اما مثلا تو بعضی از اخبار به نقل از نویسنده اون مطلب اومده بود که من معتقدم که تو ایران ترک وجود نداره، آذری هستن و پشیمون نیستم. این بحث نه تنها آروم نکرد و بلکه بیشتر هم باعث تحریک افکار عمومی شد.
گزارش های اومده بود که در تبریز به ویژه مثل که چند نفر بازداشت شده بودن، آیا شما اطلاعی دارین؟
روز گذشته تو شهر تبریز یک نفر گفتن که بازداشت شده. البته شاهدان عینی میگفتن که چند نفر دیگه هم از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدن، ولی فقط هویت یه نفر مشخص شد و اونم چند ساعت بعد گفتن که موقع فیلم برداری بازداشت شده و پس از اینکه موبایلشو گرفتن آزادش کردن. تو شهر ارومیه هم چند نفر گفتن که بازداشت شده، از بین اون تعداد هویت سه نفرشون مشخص شد که امروز همه اون بازداشتی‌ها آزاد شدن.
در دیگر شهرها هم آیا حرکت‌های اعتراضی شده یا فقط در ارومیه و تبریز بوده؟
نه، تو اون شهرهای دیگه گزارشی از اعتراضات خیابانی نداشتن.
توضیحات محمد احدی، خبرنگار وبسایت محلی اویا نیوز، رو میشنیدی درباره اعتراضات در تبریز و ارومیه به مطلب نشریه طرح نو. در ادامه چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و این مجله نیمه شب رادیو فردا رو با گزارش دیگر پی خواهیم گرفت.
آقای علی مطهری، نماینده تهران و نائب رئیس مجلس، میگوید که احزاب کمونیستی و چپگرا به شرط اینکه خود را با تابلو و شاخصهای اصلی خودشون به مردم معرفی کنند میتونن در ایران فعالیت کنند. آقای مطهری، تو مملکت مردم دارن راست راست را میرن و سر از زندان اوین در میارن. این شعارهای پوشالی چیه که به خورد مردم میدید؟ جز این است که به دنبال یک سمپاشی و قتل عام مجدد همچون تابستان 67 هستید؟
این جوانها به چه زبانی باید مسئولین نظام بگن که آقا جان، ما نمیخوایم در بهشتی که شما برای ما تدارک دیدید بریم، ما اختیار داریم که جهنم رو انتخاب بکنیم، به شما چه مربوطه؟
اصلا میگم که ما بیشتر به فکر مملکت و آینده خودمون باشیم تا دیگر کشورها مثل فلسطین و سوریه و عراق و افغانستان و اینا. چراغی که به خونه رواست به مسجد حرامه، خدا شاهد حرامه. خشم خدا را برام نینگیزیم، به فکر مردم باشیم.
جناب آقای خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک ایرانی درد کشیده به مدت یک سال قدری در جلسات خود با کوخ نشینان، حلبی نشینان، زاغ نشینان، همانانی که به نان شب محتاج و بچه هایشان معتاد بیکار و بی خانمان هستند برخورد نمایید، تا شاید بتوانید درد آنان را دانسته و قدری فکری به حال آنان نمایید. آقای روحانی، رئیس جمهور محبوب ملت ایران، فریاد زندانیان سیاسی عقیدتی برسید. در غیر این صورت رژیم تصمیم دارد از طریق نرسیدن به بیماران آنان را از بین ببرد. شما فکری بکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 25:35 پس از نیمه شب است. به وقت ایران مجله نیمه شب را از رادیو فردا با گزارش دیگری ادامه میدیم. روز چهارشنبه 6 مرداد ماه روزنامه فرصت امروز از بازپسگیری سهام دو شرکت مهم اقتصادی از آستان قدس رضوی خبر داد توسط دولت. چندی پیش محمود صادقی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواستار پرداخت مالیات از سوی 3 نهاد تحت امر آیت الله خامنه‌ای شده بود، اهم از آستان قدس رضوی، بنگاه‌های اقتصادی و نیروهای مسلح و همچنین ستاد اجرایی فرمان امام. گزارشی در این باره بشنوید از پروانه وحید منش.
با گذشت حدود 4 سال از واگذاری بخشی از سهام دو شرکت مهاب قدس و مبنا به آستان قدس رضوی توسط محمود احمدی نژاد، در آخرین روزهای ریاست جمهوریش دولت حسن روحانی توانست این سهام را از آستان قدس رضوی پس بگیرد. روزنامه فرصت امروز در گزارشی از این بازپسگیری تحت عنوان معجزه یاد کرده است. پیشتر حسن روحانی از پررنگ بودن نقش فساد اقتصادی در بدنه حاکمیت ایران در دوران محمود احمدی نژاد سخن گفته و خواستار مبارزه جدی با آن شده بود.
ما در مسئله فساد و رانت مشکل داریم. ما باید با فساد بجنگیم. باید با فساد مبارزه کنیم. تا فساد در کشور ما هست، پیشرفت دلخواه و واقعی ایجاد نخواهد شد.
سهام شرکت مهاب قدس که توسط کارشناسان 12600 میلیارد تومان ارزش گذاری شده است، در آخرین روزهای دولت دهم بابت طلب 600 میلیارد تومانی آستان قدس رضوی از وزارت راه وقت به این نهاد واگذار شد. کارشناسان ارزش سهام شرکت مپنا را نیز بین 40 تا 50 میلیارد تومان ارزش گذاری کردند. دولت محمود احمدی نژاد در ازای تامین 15% از اعتبار راهن گرگان بجنورد به مشهد به ارزش 600 میلیارد تومان سهام شرکت‌های مهاب قدس و مبنا را به آستان قدس رضوی واگذار کرده بود. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه:
به نظر میرسه که دولت تونسته قانع کنه دستگاه قضایی رو و آستان قدس هم به جهت حقوقی مستندات زیادی در اختیار نداشته. طبیعتاً شخص اول نظام هم دغدغه زیادی فعلا نداره برای اینکه اصرار داشته باشه برای اینکه بنگاه‌های معظمی مثل آستان قدس یا قرارگاه خاتم الانبیا گریز مالیاتی داشته باشن یا به شکل کاملا مستقل و متمایز از دولت بدون پرداخت مالیات ادامه بدن فعالیت خودشون رو.
شرکت مهاب قدس بزرگترین شرکت مهندسان مشاور در بخش آب کشور است که قسمت اعظم سدهای ایران به ویژه سدهای بزرگ برقابی در حوزه کارون توسط این شرکت طراحی شده و از سوی دیگر همین شرکت مهاب قدس مالک 47% از سهام شرکت مپنا است. شرکت مپنا یکی از بزرگترین مجموعه های صنعتی ایران و سازنده نیروگاه های بزرگ حرارتی و مجری پروژه های نفت و گاز و حمل و نقل ریلی است. روزنامه فرصت امروز از نقش وزیر نیرو در بازپسگیری سهام این دو شرکت یاد کرده و نوشته است مصوبه دوم مرداد سال 93 دولت سابق درباره واگذاری این شرکت ها به تازگی توسط هیئت وزیران دولت حسن روحانی و به گفته این روزنامه سماجت وزیر نیرو حمید چیچیان پیگیری شد، به دادگاه رفت و لغو شد. اما آیا دولت حسن روحانی می تواند در کارزار 10 ماهه پیش رو تا انتخابات ریاست جمهوری پرونده های دیگری نظیر این پرونده را به سلامت به مقصد برساند؟ مرتضی کاظمیان:
این که دولت بتونه در تعاملش با بنگاه‌های اقتصادی معظمی مثل قرارگاه خاتم الانبیا یا بنیاد تعاون سپاه یا حتی آستان قدس موارد مشابهی و از اونچه که رخ داده در رابطه با شرکت مپنا یا شرکت مهاب قدس یک چنین مواردی رو مجددا احیا کنه، یا اینکه موفق بشه که مالیات واقعی رو از این بنگاه‌های معظم اخذ کنه یا برگردش مالی اینها نظارت دقیق اعمال کنه، این پرسش مهمی هست و ابهام وجود داره به گمان من، چرا که متاسفانه یک دولت سایه و پنهان وجود داره در جمهوری اسلامی که در اختیار سپاه پاسداران هستش و با استفاده از کریدورهای خودش از اسکله‌های غیرقانونی گرفته تا کریدورهای قاچاق کالا یا عقد قراردادهای فراقانونی یا غیرقانونی داره اعمال اقتدار میکنه در حوزه اقتصاد و به نوعی رقابت میکنه با قوه مجریه و کار برای دولت آقای روحانی به نظر میرسه آسان نیست، چنان که برای دیگر دولت‌های مشابه، چرا که متاسفانه اگر نگیم همه راه‌ها دستکم بخش مهمی از راه‌ها در جمهوری اسلامی ختم میشه به هسته اصلی قدرت و شخص اول نظام یعنی آیت الله خامنه‌ای.
با به نتیجه رسیدن این پرونده ناظران سیاسی امیدوارند بحث پرداخت مالیات نهادهای نظیر آستان قدس رضوی و بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح که به تازگی در مجلس مطرح شده است به نتیجه برسد.
گزارشی بود از پروانه وحید منیش.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا ادامه میدیم. درخواست ها در ایران برای رفع فیلتر از شبکه اجتماعی توییتر هر روز افزایش می‌یابد. این درخواست که از سوی محافظه‌کاران هم مطرح شده با یک هدف ظاهراً دنبال میشه و اون این است که ایران از یک جنگ روانی با عربستان سعودی در فضای مجازی عقب افتاده است. هانا کاویانی نگاهی دارد به این موضوع.
شبکه اجتماعی توییتر فضایی است که کاربران در آن میتوانند با 140 حرف پیام خود را به مخاطب برسانند. این شبکه پرطرفدار در پی اعتراضات سال 1388 به انتخابات ریاست جمهوری در ایران فیلتر شد. اما همچنان کاربران ایرانی به فعالیت در این شبکه ادامه می دهند. مقام های ارشد جمهوری اسلامی نیز از این شبکه برای انتقال پیام های خود بهره می برند. از جمله محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که در 3 سال اخیر از فعالیت هایش در این شبکه به عنوان دیپلماسی توییتری یاد می شود. اما در این میان یک مناقشه دیپلماتیک بهانه‌ای شده تا در ایران درخواستا برای رفع فیلترینگ توییتر پررنگ شود. ناظرانی از جمله مهسا علیمردانی محقق در زمینه اینترنت می‌نویسند بالا گرفتن دعواهای دیپلماتیک بین دو کشور ایران و عربستان سعودی چندی است وارد فضای توییتر شده و به دلیل محدودیت دسترسی به این ابزار در ایران تا اینجا این کاربران سعودی هستند که در کارزارهای اینترنتی علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی پیروز میدان رقابت هستند.
در مقایسه آمار بین ایرانی ها و سعودی ها یا عرب زبان هایی که سیاست های عربستان را ترویج می کنند، ما شاهد عقب بودن ایرانی ها هستیم. در مجموع به هر حال تعداد عرب زبان ها از فارسی زبان ها بیشتر است و این طبیعی است که فعالیت آنها در مثلا فضای توییتر قوی تر باشد و برای اهداف نزدیک به سیاست های عربستان یا هشتگ های نزدیک به آنها فعالیت کنند.
این وضعیت موجب شده که وبسایت محافظه‌کار تابناک در مطلبی در روز 26 تیر ماه این سوال را مطرح کند که آیا وقت رفع فیلتر توییتر برای ورود به یک نبرد آنلاین فرا نرسیده است؟ نبرد آنلاینی که نویسنده این مطلب آن اشاره می کند در مقابل کاربران عرب زبان توییتر است که به گفته تابناک یک عملیات روانی را علیه ایران در این شبکه اجتماعی مجازی به راه انداختند. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال 92 و فعالیت مقام‌های دولتی بر روی شبکه ممنوعه توییتر، کم کم بر تعداد کاربران ایرانی این شبکه از داخل ایران هم افزوده شد. یکی از پررنگ‌ترین گروه‌ها فعالان رسانه‌ای هستند. آرش کرمی در آمریکا خبرنگار نشریه المانیتور است که با حدود 30,000 دنبال کننده بسیار در توییتر فعال است. او معتقد است این تعداد زیاد خبرنگاران ایرانی در توییتر پاسخگوی کمبودی که امروز در توییتر احساس می شود نیست.
بیشتر خبرگزاری ها و خبرنگاران طیف های مختلف در ایران حساب توییتری دارند. اما اینها خبرنگارند و اکتیویست نیستند. البته برخی اوقات مرز بین این دو نامشخصه. ولی به هر حال هر کدوم از اینها کارکرد خودش رو داره. مثلا ما وقتی موجی از سوی سعودی ها میبینیم که ایران رو عامل حمله در شهر نیس معرفی میکنه، خبرنگار ایرانی ممکنه اون رو احمقانه فرض بکنه. اما کمپینی برای پاسخگویی به این اتهام راه نمیندازه. هشتگ ها توسط اکتیویست ها ساخته میشن. اگرچه برخی از ایرانی ها حضور دارند، اما حضورشون آنچنان پررنگ نیست.
آقای کرمی به تعداد پرشمار کاربران ایرانی در تلگرام اشاره می کند و می گوید اگر آن رقمی 13 یا 14 میلیونی باشد، تعداد ایرانی ها بر روی توییتر 1/10 آن است و تا زمانی که دسترسی به توییتر ممنوع باشد، حضور ایرانی ها افزایش نخواهد یافت. نشریه همشهری آنلاین هم در روز 4 مرداد مطلبی در این زمینه منتشر کرده و نویسنده مطلب مدعی شده است که از پاییز سال 1393 هر دو هفته یک بار در روز جمعه کاربران عرب زبان کارزارهایی را علیه ایران سازماندهی می کنند که به مرور هواداران زیادی پیدا کرده است. البته پوریا استرکی نویسنده این مطلب تاکید می‌کند معایب فیلتر شدن توییتر برای امنیت ملی ایران تنها مختص به تنش‌های موجود با سعودی‌ها نیست و به نوشته او محرومیت جامعه، رسانه‌ها و افراد تاثیرگذار از دسترسی به توییتر خسارت‌های فراوانی ایجاد کرده و فرصت‌های بسیاری را به گفته او سوزانده است. مهسا علی مردانی در تورنتو کانادا با این رویکرد هم نظر است.
For campaigns that I do follow and that I am interested in, like things related to women.
در کارزارهایی که مثلا مربوط به مسائل حقوق زنان است و من آنها را دنبال می‌کنم، در بیشتر اوقات کاربران ایرانی توییتر شاید چند هفته یا چند ماه بعد از اینکه این کارزارها تبدیل به ترند در توییتر می‌شوند، از آن آگاه شده یا به آنها ملحق شدند. یکی از این نمونه‌ها هشتگی در زمینه آزار جنسی بود که معضلی برای زنان ایرانی هم هست و این در فضای فارسی زبان توییتر چند ماه پس از آغاز کارزار در فضای انگلیسی وارد شد. این غیر قابل انکار است که توییتر در زمینه جنبش ها تأثیر گذار است و صدای بخش های حاشیه‌ای جوامع می شود و با رفع فیلتر و سانسور از توییتر، ایرانی ها هم می توانند از این ابزار بهره ببرند.
شبکه اجتماعی توییتر حدود 10 پیش فعالیت خود را آغاز کرده و بنابر تازه ترین آمار ماهانه حدود 310 میلیون کاربر فعال دارد.
عقب افتادن ایران از عربستان سعودی در جنگ روانی تبلیغاتی در شبکه اجتماعی توییتر، شبکه‌ای که در ایران فیلتره، گزارشی بود از هانا کاویانی.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
چند روز پیش جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد در اعتراض به عدم پرداخت حقوق‌های عقب افتاده‌شون و برخی دیگر از خواسته‌های صنفی در مقابل ساختمان این مجتمع تجمع آرامی آغاز کردند. این مجتمع کشاورزی، مجتمع کشت و صنعت مهاباد که یکی از منابع مهم درآمد اهالی مهاباد، چند سال پیش به بخش خصوصی واگذار شد. بختیار خوشنام، خبرنگار آژانس خبری موکریان در کردستان، در آغاز گفتگوی با جمشید زند از چگونگی آغاز این حرکت اعتراضی و درخواست های این کارگران گفته است. بختیار خوشنام:
حدود الان 12 روز است که 200 نفر از کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد در اعتراض به محققات مزدی و مزایای شغلی مقابل ورودی مجتمع کشت و صنعت مهاباد چادر زدند و خواستار رسیدگی به وضعیت نابسامان شغلی خودشون هستند. این شرکت های چهارگانه هست که شرکت های کشت و صنعت مهاباد معروفه. این شرکت های چهارگانه شامل کشت و صنعت مهاباد شامل میشه: مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد، مجتمع همامرغ مهاباد و سرخانه زمزم مهاباد هستند که الان حدوداً یه تعدادشون تا 14 ماه مطالبات مزدیشون پرداخت نشده.
این مجتمع کلن چقدر کارگر توش کار میکنن؟
این بزرگترین مجتمع به اصطلاح صنعتی مهآباد که بیش از 200 نفر کارگر داره و الان حدوداً 200 نفر از کارگرای این شرکت های چهارگانه دست به اعتصاب دارن، حدوداً 12 روزه.
واکنش مسئولین کارخونه، صاحبان کارخونه چی بوده تا الان؟
ظاهراً صاحبای کارخونه تا الان فقط وعده وعید دادن به کارگرا، ولی کارگران با چادر زدن جلوی کشت صنعت مهآباد گفتن تا به خواسته هاشون نرسن به هیچ وجه حاضر نیستن که چادرشون رو جمع کنن و به اصطلاح تحصیلشون رو به پایان برسن.
ولی گفتگوهای شده بین مسئولین و صاحبان کارخونه با کارگران متحسن؟
بله گفتگوهای شده، ولی کارگرا تا الان به حقوقشون نرسیدن. الان معاذره دیگه که کارگرا دارن بحث اینه که قراره که تعدیل نیرو انجام بشه. تعدیل نیرو هم برای شهری مثل مهآباد مناطق شرقی کشور چون بیکاری زیاده و هیچ منبع درآمدی دیگه نیست مصیبت برای کارگرا. کارگرا از این مسئله هم بسیار ناراحت هستن و نگران آینده شغلشون هستن. توی این مدت هم شرکت به جای اینکه حقوقها رو پرداخت کنه سعی کرده با دادن علل حسابا به شیوهی که به جنگن مساعده به کارگرا تا حدی بار فشار رو از رو خودش برداره، ولی این مشکل کارگرا تا الان حل نکرده.
این مجتمع و یا این کارخونه در چه سالی خصوصی شد؟
در سال 86 کشت صنعت مهآباد خصوصی شده و فکر کنم مشکلاتش هم از همون زمان بسیار دامنگیرتر شده واسه کارگرا.
یعنی در زمانی که در دست دولت بود حقوقا به موقع پرداخت میشد، از زمانی که خصوصی شده حقوقا با تأخیر پرداخت میشه؟
بله حقوقا با تأخیر چند ماهه، یک ساله، 14 ماه، زمان زیادیه. کارگری که تنها منبع درآمدش فقط همین کشف مشمعه کشف صنعت مهآباد هیچ راه دیگه ای نداره. مجموعه چهارگانه به مجموعه چهارگانه سبز مهآباد معروفه تاثیر بسزایی داره. بسیاری از گوشت‌های کیوس از اونجا به داخل شهر وارد میشه و کشتارگاه صنعتی مهآباد از اونجا گوشت رو تامین میکنه.
توضیحات بختیار خوشنام خبرنگار آژانس خبری موکریان در کردستان را میشنیدید در گزارشی از جمشید زند. و اما روز چهارشنبه اعلام خبر اعدام قریب الوقوع 14 قاچاقچی در اندونزی با انتقادهای سازمان ملل و اتحادیه اروپا و همچنین اعدام 108 تن در عربستان سعودی با تقبیح سازمان دیدبان حقوق بشر روبرو شد و در همین حال سازمانهای مدافع حقوق بشری گفتند که دولت ایران هم در 6 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 250 تن رو اعدام کرده است. جزئیات این گزارش‌ها را از نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن بشنوید.
سازمان ملل متحد نسبت به خبر اعدام قریب الوقوع 14 تن از جمله 4 شهروند خارجی در اندونزی واکنش نشان داد و رئیس کمیسیون حقوق بشر این سازمان از دولت جاکارتا خواست تا تعویق قانونی مجازات اعدام را که در سال 2013 میلادی 3 سال پیش به اجرا گذاشته شد بار دیگر تجدید کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، زید رعدل حسین، کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل همچنین گفت که اعدام 19 تن در 3 سال گذشته در اندونزی اضطراب‌آور و عمیقاً تشویش‌آمیز است. رویترز میگوید که اتحادیه اروپا هم خواهان توقف اعدام‌ها در اندونزی شده است. دادستان عمومی جاکارتا روز چهارشنبه اعلام کرد که در پایان هفته جاری 14 قاچاقچی از جمله 4 شهروند نیجریه، زیمبابوه، پاکستان و هندوستان را اعدام خواهد کرد. سخنگوی امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در بیانیه تأکید کرد که مجازات مرگ یک روش وحشیانه و غیر انسانی است و به عنوان وسیله بازدارنده اعمال خلاف، بی تأثیر، غیر قابل پذیرش و انکار کرامت انسانی است. از طرف دیدبان حقوق بشر در آمریکا روز چهارشنبه با انتشار گزارشی درباره اعدام‌های 6 ماه اخیر عربستان سعودی گفت که در این مدت 108 تن به اتهام‌های گوناگون و از جمله تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی به مرگ محکوم و اعدام شدند. 86 تن از این اعدام شدگان شهروند سعودی و بقیه خارجی بودند. دیدبان حقوق بشر ضمن برشمردن نمونه‌هایی از این اعدام‌ها اضافه کرده که در خاورمیانه از حیث رتبه عربستان سعودی بعد از جمهوری اسلامی ایران در مقام دوم قرار دارد. به گزارش دیدبان حقوق بشر، دولت ایران در سال جاری میلادی 216 تن را اعدام کرده است، ولی روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن روز چهارشنبه تعداد اعدام شدگان در ایران و عربستان سعودی را در سال جاری میلادی بیش از 350 تن ذکر کرده است. روزنامه ایندیپندنت در گزارش مشروع خود عکسی از 4 تن مخالفان دولت جمهوری اسلامی در ایران را که به صورت نمایشی طناب دار بر گردن دارند چاپ کرده و نیز عکسی نمایشی از گردن زدن به شیوه عربستان سعودی انتشار داده است. این روزنامه از قول سازمان‌های مدافع حقوق بشر گفته است که دولت ایران در 6 ماه نخست سال جاری میلادی دست کم 250 تن را اعدام کرده و در سطح جهانی پس از جمهوری خلق چین قرار گرفته است. روزنامه انگلیسی اضافه می‌کند که این میزان اعدام در ایران به این معناست که در هر 3 روز 4 نفر در این کشور اعدام شدند. ایندیپندنت در پایان گزارش خود یادآور شده که در سال 2012 میلادی 4 سال پیش مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دولت‌هایی که مجازات اعدام را لغو نکردند خواست تا با هدف از میان برداشتن این مجازات غیر انسانی اعمال آن را معوق کنند.
گزارش بود از نادر صدیقی و حالا می‌رسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده همکار ورزشی رادیو فردا.
تیم ملی والیبال ایران پس از سفر 34 ساعته جهت شرکت در بازی‌های المپیک 2016 وارد ریو دو ژانیرو شد. والیبالیست‌های ایران که 9 روز زودتر از آغاز بازی‌های المپیک به ریو رسیدند، در این مدت 2 بازی تدارکاتی با تیم ملی والیبال برزیل برگزار خواهند کرد. نخستین مسابقه تیم ملی والیبال ایران در المپیک ریو دو ژانیرو مقابل آرژانتین خواهد بود روز 17 مرداد ماه. در مسابقات بسکتبال جوانان آسیا در تهران، تیم جوانان ایران با پیروزی بر جوانان لبنان به جمع 8 تیم برتر مرحله بعدی مسابقات پیوست. پیروزی ایران بر لبنان با نتیجه 76-54 به دست آمد. ایران که قبلا 2 شکست مقابل ژاپن و کره جنوبی داشته و در مقابل اندونزی و قزاقستان پیروز شده، در گروه خود بعد از لبنان، کره جنوبی و ژاپن در مکان 4 قرار گرفت و به جمع 8 تیم برتر مرحله بعد راه یافت. در بسکتبال جوانان آسیا 12 تیم در 2 گروه شرکت دارند و تیم جوانان ایران بازی بعدی خود را در برابر چین برگزار خواهد کرد. تیم ملی بسکتبال بزرگسالان ایران در مسابقات جام ویلیام جونز در تایوان با اولین شکست روبرو شد. ایران در برابر کره جنوبی 67-50 شکست خورد. ایران که پیش از این بر تیم‌های بسکتبال تایوان به دانشگاه ساکرامنتو کالیفرنیا و مصر به پیروزی رسیده، به گزارش شبکه خبر و به گفته مهران شاهین‌طب مربی تیم، به علت محدودیت‌های مهارتی فردی بازیکنان در برابر کره جنوبی شکست خورد.
خصوصا نیمه اول کم گل زدیم، کوارتر چهارم هم به علت اون محدودیت مهارتی فردی بازیکنامون خب یه شرایط پیش میومد که میتونستیم گل بزنیم و به نظر من اونجا ما نتونستیم کارمونو انجام بدیم.
تا به گفته مهران سررشته سرپرست تیم، ایران از فیلیپین عقب بیفتاد.
ما و فیلیپین دوتا تیمی بودیم که تا حالا باخت نداشتیم و متاسفانه امروز سرنوشت ما با باخت رقم خورد.
که البته منظور از فیلیپین تیم باشگاه مایتی سپورتس فیلیپین است. در مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز در تایوان 10 تیم شرکت دارند. بازی بعدی ایران مقابل تیم ملی بسکتبال آی تایوان است که امروز 5 شنبه برگزار می شود. و در تهران با انتشار مبلغ قرارداد سرمربیان شاغل در فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، اعلام شد برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال باشگاه پرسپولیس گرانترین سرمربی فعلی در لیگ برتر است. مبلغ قرارداد این سرمربی اهل کرواسی 2,190,000,000 تومان برای 1 سال است. بعد از سرمربی پرسپولیس، امیر قلعه‌نویی سرمربی تراکتورسازی با 1,500,000,000 تومان و یحیی گل محمدی سرمربی زوباهن با 1,350,000,000 تومان دوم و سومند. حسین فرکی سایپا، علی دایی نفت و علیرضا منصوریان استقلال در رده‌های 4-6 جدول گرانترین مربیان فصل جدید لیگ برتر قرار دارند. در میان بازیکنان قاسم حدادیفر، هافبک زوباهن که فعلا آسیب دیده و لوسیانو ادینیو مهاجم برزیلی تراکتورسازی هر کدام با قراردادی به مبلغ 1,400,000,000 تومان گرانترین بازیکنان لیگ 16 به حساب می آیند.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا شنیدید. یک بار شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا را یادآوری میکنم. این شماره هست 2042-02-2112-2112 2042-02-2112-2112 و شما میتونید با این پیامگیر تلفنی پیام ها و نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. ساعت 49 دقیقه و 30 ثانیه پس از نیمه شب است. به وقت ایران مجله نیمه شب رو با نماگر برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه با آرش حسنیا به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. این هفته از حال و هوا و آب و هوایی براتون میگیم که اقتصاد ایران تو اون حال و هوا و تو اون فضا در حال دم و بازدمه. با من همراه باشید. این جملات را حسن روحانی 3 سال قبل از این در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 92 به زبان آورد تا معلوم شود اگر او رئیس جمهوری ایران باشد قرار است در حوزه اقتصاد چه کند.
می‌دونید نهله‌های مختلفی وجود داره. یک نهله معتقد هست که باید دولت پروژه رو اجرا کنه. یک نهله معتقد هست که دولت باید اعتبارات رو تقسیم کنه. یک نهله معتقد است که دولت باید دنبال خصوصی سازی باشه. اما یک نهله چهارمی معتقد است که دولت وظیفه اصلیش اونه که محیط کسب و کار رو آماده بکنه، بهبود محیط کسب و کار.
پس از آن علی طیب نیا وزیر اقتصاد حسن روحانی بر این موضوع پای فشرد تا همچنان دولت متعهد به راه و شیوهی باشد که حرکت اقتصاد ایران در آن راه و شیوه تسهیل شود.
مهمترین اولویت راهبردی خودمون رو افزایش توان ثروت آفرینی کشور و تقویت توان ملی قرار دادیم و اعتقاد ما بر اینه که مهمترین اهرم اون بهبود فضای کسب و کار.
اما فضای کسب و کار به چه معنی است و چگونه بر فعالیت یک بنگاه اقتصادی تأثیر می‌گذارد؟ این پرسش را فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت در پاریس این گونه پاسخ می‌دهد.
اصولاً محیط کسب و کار به معنای مجموع عواملی هست که در حوزه اختیار و صلاحیت بنگاه‌های اقتصادی نیست، ولی بر فعالیت این بنگاه‌ها به شدت تأثیر میزنند. مدیر یک واحد صنعتی ایران رو در نظر بگیرید که همه توان و دانش خودش رو در اداره بنگاهش به کار میگیره، ولی همزمان به دلیل تحریم با مشکلات بزرگ مثل نوسان‌های شدید نرخ ارز، بسته شدن ارتباط‌های بانکی ایران با خارج یا عدم امکان دستیابی به بازارهای بین‌المللی روبرو است. در این زمینه هم کاری از دست او ساخته نیست.
رتبه ایران در 3 سال گذشته در فهرست جهانی شاخص سهولت کسب و کار که بانک جهانی سالانه آن را ارائه می کند بهبود یافته است. این رتبه از جایگاه 152 به 118 رسیده است، اما با وجود این بهبود 34 پله‌ای همچنان به گواه ناظران و فعالان اقتصادی فضای کسب و کار ایران فضایی نامناسب برای انجام فعالیت‌های اقتصادی است. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، یکی از این صاحب نظران است. با این ارزیابی از فضای کسب و کار ایران.
ایران کشوری هست که از نظر فضای کسب و کارش در موقعیت مطلوبی نیست. مسائلی در ایران هست که در واقع برای تولید، برای سرمایه گذاری فضای مناسبی رو به وجود نمیاره. وجود یک دستگاه اداری بسیار بسیار پیچیده، فساد اداری، وجود انحصارهای مختلف در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران، همه اینها در واقع میتونه در میان مدت ریسک سرمایه‌گذاری رو در ایران بیشتر نشون بده.
در گزارش سال 2016 بانک جهانی در میان شاخص‌های مختلف مورد بررسی برای تعیین رتبه کشورها در فهرست شاخص سهولت کسب و کار، مهمترین مانع بر سر راه فعالیت اقتصادی در ایران سهولت تجارت، حمایت از سرمایه گذاران و سهولت پایان دادن به یک فعالیت اقتصادی و خروج از آن بازار است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در طرحی تحت عنوان طرح پایش فضای کسب و کار بر اساس 21 مؤلفه از تشکل‌های مختلف اقتصادی درباره عوامل بازدارنده بر سر راه کسب و کار آنها می‌پرسد. در تابستان سال 92 که مبدأ فعالیت دولت 11 است، بر اساس جمع‌بندی پاسخ‌های تشکل‌هایی که در این طرح شرکت کرده بودند، مهمترین عامل بازدارنده در فضای اقتصادی ایران مشکل دریافت تحصیلات از بانک‌ها، بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه و آثار و مشکلات ناشی از اعمال تحریم‌های بین‌المللی بوده است. در زمستان سال 94 و پس از تلاش‌ها و فعالیت‌های دولت حسن روحانی، تشکل‌های مشارکت کننده در طرح پایش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنان بر این باور بودند که مشکل دریافت از تسهیلات بانک‌ها مهمترین مشکل و مانع بر سر راه کسب و کار آنان است. با امضای برجام، مشکلات ناشی از تحریم در مقطع زمانی زمستان پارسال از صدر مشکلات خارج شده و به جای آن ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در بازپرداخت به موقع بدهی به پیمانکاران جانشین آن شده است. مرتضی الله‌داد، اقتصاددان و معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی از مشکلات موجود بر سر راه فعالیت‌های بازیگران اقتصادی ایران چنین گفته است:
مقررات یکی از مشکلات هست. نظام تعرفه مشکل دیگه مونه. سیستم خصوصی سازی مشکل دیگه مونه. دخالت دولت در امر قیمت مشکل دیگه مونه. اینا همه مشکلاتی است که کشور رو از یه فضای باز رقابتی عقب می‌ندازه. فقط مقررات نیست. اینا همه دست به دست هم داده. نهایتاً مقررات یه بخششه. اگه برای مقررات قرار شروع بکنیم، ما هم نمیگیم مقررات زودایی ها. ببینید بحران 2008 که دو غرب وجود اومد، اساساً مسئله نفی مقررات رو رد کرد، گفت مقررات خوب. مقررات خوب جای زیادی مقررات، و مقررات خوب حتما لازمه، ولی این مقررات باید شرایطی رو به وجود بیاره که برای همه اونهایی که در یک فعالیت خاص مشغول هستن شرایط یکسان بگذارن.
دولت در راستای تحقق شعار و وعده انتخاباتی رئیس خود و البته آنطور که به نظر میرسد باور مشترک سیاستگزاران اقتصادیش به دنبال بهبود وضعیت کسب و کار در ایران است. اصلاح قوانین دست و پاگیر و مقررات زدایی از جمله اقداماتی است که دولت در دستور کار قرار داده و آنطور که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در فروردین ماه امسال گفت، حدود 1400 مجوز کسب و کار حذف شده است تا به گفته او هزینه کمتری برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان ایجاد شود. شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گفتگو با شبکه خبر ایران درباره حذف مقررات زائد و اصلاح قوانین دست و پاگیر این گونه گفته است:
وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه من شده که مجوزهایی که زائد هستند یا مجوزهایی که لازم هستند اما فرایند صدور آنها طولانی، زمان بر و پرهزینه هست رو ساماندهی بکن. برای این کار وزارت امور اقتصادی و دارایی سامانه ای رو بر اساس تکلیف قانون تحت عنوان سامانه مجوزهای ایران یا ایران مجوز اصطلاحاً راه اندازی کرد. در این سامانه تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که مجوزهای خودشون رو بارگذاری کنند. در حال حاضر بیش از 2000 مجوز در کشور روی این سامانه قرار گرفته. حدود 450 مجوز حذف شده. ما تا پایان سال احصاء مجوزها رو کامل خواهیم کرد. حذف اختیاری رو تا پایان سال کامل خواهیم کرد و در خصوص کاهش زمانها شروع کردیم که زمانها کاهش پیدا کرده.
به گفته محسن جلالپور، رئیس اتاق صنایع معادن، بازرگانی و کشاورزی ایران، رسیدگی به فضای کسب و کار اصلی ترین نیاز امروز اقتصاد ایران است. آقای جلالپور در جمع نمایندگان مجلس دهم از آنها خواست در قانون‌گذاری هایشان این توجه را داشته باشند.
قوه مجریه اجرای قوانین بر زمین مانده و انجام اصلاحات ساختاری به پردازه. قوه مقننه خصوصا پرهیز از تصویب قوانین جدید در حد امکان. شاید بهتر باشه این مجلس برای خودش برای تصویب قوانین حدی قائل بشه که حداقل به ازای هر قانون جدید در بخش اقتصادی دو قانون قدیمی رو ملغا کنه و عملا کسر قوانین رو در برنامه بگذاره، نه اضافه کردن قوانین که مشکلات جدی در این زمینه داریم.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، با تکیه بر تجربه جهانی برای بهبود فضای کسب و کار، اولویت‌های خود برای تحقق این مهم را چنین برمی‌شمارد:
تجربه نشون میده که برای بهبود محیط کسب و کار مهمترین عامل استقرار حکومت قانون هست. به این معنا که قوانین دچار تغییر دائمی نشوند، قراردادها اجرا بشوند، مالکیت محترم شمرده بشه و دستگاه قضایی از اعتبار و اقتدار برخوردار باشه.
بر اساس نتایج مطالعات انجام شده، بهبود فضای کسب و کار رابطه مثبت و معناداری با رشد اقتصادی در کشورهای مختلف داشته است، به گونه ای که با افزایش 1% در شاخص کسب و کار بر رشد اقتصادی کشورها 0.6% افزوده شده است. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر با من همراهی کردید. منتظر ایمیل هاتون به آدرس namagar@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
از رادیو فردا با شما هستیم.